مصرف برنج داریم برای هر نفر ایرانی که با این اوصاف، خب این باید تامین بشه دیگه. ما باز من تاکید میکنم، ما در لایحه 404 هم باز برای این یاران پیش بینی کردیم، برای حمایت از هم تولید کننده و هم حمایت از مصرف کننده عزیز ما. تولید کنندگان برنج ما جز مولدترین افراد جامعه هستند. قیمت برنج قیمت مطلوب سفره مردم نیست. از این جهت باید اینو توجه کنیم که به مردم با نگاه خدمت بی‌منت توجه بکنیم که الان وقت نشستن نیست. باید عزیزان در وزارتخانه زیرفت به صورت جدی وارد بشن، انبارهایی که برادر جناب ترکی اشاره کردن سریعا محصول وارد بازار بشه تا این التهاب بازار انشالله کاهش پیدا کنه.
آقای ترکیان چه زمانی قراره که این محصولات وارد بازار بشه؟
بله ما توزیع شروع کردیم، انشالله تا قبل از ماه رمضان به دست عزیزان خواهد رسید.
تا قبل از ماه رمضان؟
بله بله،
ماه رمضان یک شنبه است.
بله ما فکر میکنیم تا آخر هفته، اکثر حتی شهرستان ها الان سهمیهاشون دریافت کردن، دارن توزیع میکنن. تهران هم سازمان میادین دیروز آمار گرفتم حدود تقریبا 20% از میادینشون رفتن برنج رو تحویل گرفتن و همین روند ادامه داره.
بعد انتظار چقدر کاهش باید داشته باشیم؟
برنج رو ما الان 43% داریم در اختیار در واقع میادین یا مباشرین میذاریم، 48,250 تومن به دست مردم میرسه. انتظار
خب برنج وارداتیه؟
بله برنج 1121 هندی هست، در این وارد در واقع توضیح میکنیم.
بعد برنج ایرانی چی؟
برنج ایرانی، خب برنج ایرانی در واقع تو تنظیم بازار نیست، برنجی که در واقع در ید دولت هست، برنج هایی هست که
وارداتیه.
بله در واقع سازمان غله وارد میکنه و توضیح میکنه.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
آقای دکتر ابراهیمی از شما هم سپاس
میکنم. ممنونم، تشکر میکنم، انشاءالله با جدیت دوستان پیگیری کنم، قطعا مدیریت بازار بهتر خواهد.
میدونید مدیریت بازاری که شما میگید آقای ابراهیمی، ما توقع داریم که بهتر بشه، اما یه افزایش مثلا چند 10% میخوره؟
بله.
توی قیمت بعد مثلا یه افزایش زیر 10% کم میشه از قیمت، بعد میگیم تنظیم بازار کردیم.
این اصلا درستی؟ بله درست.
این خیلی منطقی نیست و
نه منطق نه عقل نه ضرورت این روش ها درمشه خوبی نیست. مردم ما در به هر دلیلی در فشار اقتصادی هستن، ما با هر روشی باید آرامش و بالا بردن سرمایه اجتماعیمونو فراهم کنیم. این روش ها درمشه های کارآمدی نیست، روش های کارآمدی که بتونه مدیریت بازار رو پیوسته مستمر داشته باشه، نه مقطعی. حالا بگیم ماه مبارک هست و عید نوروز هست و این کفایت نمیکنه، بعدش چی؟ آیا استمرار داره؟ آیا این جریان سازی شده که سال بعدم ما با آرامش خاطر تو سفره مردم کالاهای مناسبی رو مردم بتونن تهیه کنن داشته باشن؟ از این جهت من استمرار بازار رو مورد تاکیدم.
متشکرم. آقای نادرگلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 12 و آقای محمد ترکیان معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
متشکرم. خدا
روز هر دو بخیر.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
جام سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا، سلام، صبح بخیر.
جناب آقای شریفی، هموطنان عزیزم، صبح شما همگی بخیر و خوشی. خوشحالم که در یک روز سرد زمستانی در واپسین روزهای فصل زمستان و سال من در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ پاشایی، خب بحث فروشگاه‌های اینترنتی توی چند سال گذشته در کشورمون داغ بوده، رونق پیدا کرده و نمیتونیم منکرش بشیم. حتی روی سکوهایی که فیلتر هستند و دسترسی بهشون وجود نداره. خدمت شما عرض بکنم که این موضوع و این مسئله بحثیه که خب ما بعضا شاهدش هستیم که از سوی مردم با اطلاع رسانی های متفاوتی همراه میشه، در شبکه های اجتماعی و همرسانی میشه. صحبت میکنید در مورد موضوع؟
بله حتما، چشم. البته من یه موقع شفاف صحبت میکنم در این مسئله، چون چندین بارم در این برنامه حضور داشتم. در برنامه های
خواهشم اینه که همینقدر شفاف بپردازید.
عرض میکنم که خب الان شما فرمودین که در سکوهایی که غیر مجاز هست و ممنوع هست در کشور ما، حتی بسیاری از کاربران کشور ما هنوز متوجه نشدن که شما الان منظورتون چیه. ما کاربران بیشماری در فضای
واضح مدرد. بگم
من خودم اگر اجازه بدید واضح میگم. ببینید، وقتی میگیم سکوهای یا پلتفرم‌های مثلا واسط، هموطنان متوجه نمیشن، میگن یعنی چی؟ ما هموطنانی داریم که تقریبا ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما بالاست، بالای تقریبا 80%، تقریبا 75-6 میلیون نفر از جمعیت تقریبا 80 خورده میلیون نفر ما داخل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در سنی مختلف دارن سیر میکنن، ولی واقعا نمیدونن، تشخیص نمیدن. دانش سایبری، بذارید خیلی خلاصه بگم، متاسفانه پایین هست. عده اندکی یک مقدار دانش دارن، دارن فعالیت میکنن. عزیزان، منظور جناب آقای شریفی و بنده وقتی میگیم سکوهای غیر مجاز، همین شبکه اجتماعی اینستاگرام هست. یعنی باید با این واضح، بعضی وقتا ما میاییم میگیم سایت های واسط فروشگاهی در کشور ما، بعد ما میاییم میبینیم طرف سرش کلاه رفته، میگیم سایت های واسط که ما گفتیم، میگه سایت واسط چیه؟ عزیزان ما، سایت هایی که مثل دیوار، شیپور، اینها بهشون میگن سایت های واسط، یعنی یک واسطه هستن بین شما و خریدار و فروشنده. این ببخشید من دیگه باید با این شفافیت با هموطنان صحبت کنم. باز یه مشکل دیگه ما اینجا داریم، هموطنان میرن خرید میکنن، بعد میان میگن که ما رفتیم از یک سایت خرید کردیم و سر ما کلاه گذاشتن. میدونین سایت به چی میگن هموطنان عزیز؟ یا آنلاین شاپ به چی میگن؟ کسی به جایی میگن که ساب دامینش مشخصه. ساب دامین یعنی ازم به حضور شما یک یو آر ال خاص برای خودش داره، یک شناسه خاص برای خودش داره، شب اینما دریافت کرده، درگاه بانکی داره، شماره کارت به شما نمیده، مجوز صنفی کسب و کارش رو داره. هیچ کسب و کاری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، در کانال های تلگرامی مجوز ندارند و غیر قانونی دارن کار میکنن. اگر بخوایم قانون رو اجرا کنیم، اینها بدون اینها فاقد مجوز قانونی هستند، ولی دارن فعالیت میکنن. پس اگر از اونها خرید میکنید، من دارم به ذات قاطع خدمت شما میگم 50% ریسک سه چیز رو بپذیرید: اول اینکه پول رو از شما بگیرن، کالایی رو به شما ندن، دوم اینکه جنس اصل و اورجینال رو تبلیغ کنن و جنس کپی و غیر تقلبی و به درد نخور رو به شما تحویل بدن، سوم هم اینکه شما رو هدایت کنن به درگاه های موسوم به فیشینگ. یعنی 50% این رو بپذیرید، بعد خرید کنید. مگر اون صفحات یا پیج هایی که الان من بازم بگم صفحات، میگه صفحات چیه؟ چون اینا به عنوان پیج میشناسن، صفحاتی که میگن همزمانی دریافت کالا، پرداخت وجه، درب منزل. اما کار اینجا تموم شده؟ خیر، خیلی از صفحات اومدن جناب شریفی میان میگن که ما همزمانی دریافت کالا، پرداخت وجه، یک کالا رو میارن درب منزل، یک کارتون به شما تحویل میدن، میرن. وقتی شما پرونده رو دارم توضیح میدم، یعنی مساق باز کردن، دیدن تو اون کارتون به جای مثلا فلان قطعه‌ای که سفارش دادن یه دونه آجر گذاشته شده. ببینید، پس هموطنان عزیز، اگر قصد خرید دارید، من به شما توصیه میکنم که از سایت های مجاز و معتبر در کشور که اینواز رو دریافت کردن و اعتبار لازم رو به دست آوردن، جناب آقای شریف، من دوست داشتم الان شما سوال از من بپرسید.
من بپرسم الان؟
دوست دارم سوال بپرسید. آیا همین سایت هایی که در کشور هستم اینها مورد اعتماد و وثوق و هموطنان میتونن از اونها خرید کنن؟ میتونن خواهش کنم این سوال از من بپرسید؟
خب من یه جوری دیگه میخوام بپرسمش.
بفرمایید.
آقای پاشایی، جناب سرهنگ،
خواهش میکنم.
نمیشه همه چیز رو همه وقت توی زمین مردم بندازیم.
بله.
اینکه آقا محصول تقلبی میدن، اینکه ممکنه محصول تحویل ندن، اینکه ممکنه فیشینگ اتفاق بیفته و خدمت شما عرض بکنم که مواردی از این دست، ساده شو بگیم حساب مردم رو خالی بکنن.
بله.
همه این ریسک ها هست.
بله.
اما نکته اینجاست، آیا توی همه جای دنیا با همین ضریبی که در کشور ما وجود داره این اتفاق ها میفته یا نه؟ در موضوع حکمرانی فضای مجازی، در موضوع حکمرانی اقتصاد دیجیتال، کشورها به راهکار رسیدن.
خب جواب سوالتون رو بدم؟
بله.
ببینید، شما هم اول فرمایشتون فرضیه خیلی خوبی رو مطرح کردید و من خوشحالم که بعضی وقتا مجریانی با اصلا همیشه رادیو گفتگو به این شکل میده. برای من همیشه مصاحبه با رادیو گفتگو
خوشایند.
نه، این واقعیت قضیه هستش. وقتی با شما صحبت میکنم میدونم که مجریانی میشینن که خب یک سر ماجرا و یک عنوان کارشناس رو روی من نشسته. ببینید عزیزان، شبکه اجتماعی اینستاگرام تقریبا 70% کلاهبرداری در خصوص پرونده‌هایی که به ما ارجاع داده میشه، 70% رو دقت کنید، از این شبکه اجتماعی به ما ارجاع داده میشه، از کلاهبرداری‌ها مال این شبکه اجتماعیه. چرا؟ چون اون کسی که این پیج یا این سفر ایجاد میکنه میدونه که این شبکه اجتماعی تحت حکمرانی کشور ما نیست، سرور هم داخل کشور ما نیست، رسیدگی به اون فرایند مجرمانه. البته این خدمت شما بگم، آمار 70% کشف جرائم سایبری در کشور بالای در این شبکه اجتماعی نشون میده که ما دست و پابسته نیستیم در این خصوص، چون بالاخره شماره حسابی به شما اعلام میشه و پولی قرار واریز بشه، بلافاصله ما اون حساب رو مسدود میکنیم، هرچند که اینها از شماره حسابهای اجاره ای استفاده میکنن، از تلفن هایی که به اسم خودشون نیست استفاده میکنن، ما اینها رو شناسایی میکنیم. ولی واقعا سری که درد میکنه رو چرا باید دستمال ببندیم؟ چرا هموطنان؟ یه چیزی هست، اختیار خریدار هست. خریدار بعضی وقتا ما بهش میگیم، میگه من دوست دارم اینجوری خرید کنم و تا الان هم سر من کلاه نرفته، و ما میگیم خب مختار هستید، مثل شبیه کسی که جناب شریف میره بالای یک پرتگاه و پول خودش رو به پایین پرتاب میکنه و میریزه داخل پرتگاه و بهش میگی چرا این کار کردی، میگه به تو چه ربطی داره، پول خودم هست، من هر کاری بخوام با این پول میکنم.
یه سوال ازتون بپرسم، عدد و رقمی
بفهمید.
ما عدد و آماری داریم که در شبکه‌های اجتماعی چه در واقع رقمی داره جابجا میشه به عنوان گردش مالی؟
خیر، میدونین اتفاقا میخواستم، خیلی خوشحالم با شما دارم صحبت میکنم، نداریم. میدونین چرا؟ من خدمت شما میگم، ببینید یک فروشگاه مجازی که به عنوان سایت میاد کار میکنه، اینها درگاه بانکی میگیرن یا دستگاه پوز، درگاه با به درگاه بانکی متصل میشن، شماره حساب شخصی اعلام نمی کنن. وقتی به درگاه بانکی متصل میشن دقیقا مشخص تراکنش اینها چقدره و میان بر اساس اون کسب و کار و میزان سود و درآمدشون میان مالیات پرداخت میکنن. اما ما صفحه و اون پیج در اینستاگرام داریم که در ماه درآمدهای میلیاردی تا 20 میلیارد در ماه داره، ولی چون شفاف مشخص نیست و از کارت‌های مختلفی که اجاره کرده داره استفاده میکنه، هیچ کدومی تا مشخص نیست، به راحتی داره درآمد کسب میکنه، هر وقت دلش بخواد کار رو زمین میذاره و سر مصرف کننده یا خریدار کلاه میذاره و ریالی هم مالیات پرداخت میکنه. من عرض کردم یک جراحی عظیم در صنعت آنلاین شاپ های کشور ما باید اتفاق بیفته که متاسفانه ما در این جایگاه قرار نگیریم. ببینید در تمام کشورهای دنیا شبکه اجتماعی اینستاگرام میتونه محلی برای تبلیغ باشه، نه فروش. ولی هموطنان عزیزمون به این دقت نمی کنن. هموطنان عزیز، برای خرید سایت های مجاز، تا مادامی که بیانه، پرداخت بیانه از معاملات آنلاین حذف نشود، خطر سرقت اطلاعات و پول شما وجود دارد. یعنی بیانه باید پرداخت تمام شد، اصلا ما چیزی بسیم بیانه نداشته باشیم. حالا یک سوال، آیا تمام سایت هایی که در کشور ما دارن فعالیت میکنن اینها قابل وثوق و اطمینان هستن؟ تا 90% بله، اما سایت هایی داریم که سایت ها در کشور ما چه تخلفی رو انجام میدن؟ ببینید، تأخیر در اجرای تعهدشون، یه کالایی رو از شما سفارش میگیرن، بعضی سایت هایی که زیاد معتبر نیستن اما مجوزها رو به دست آوردن. تخلف عمده شون چیه؟ یک کالایی رو تبلیغ میکنن و پس از اینکه یک کالا رو تبلیغ کردن پول زیادی رو از مردم جمع میکنن، تا چندین ماه این پول رو در نقدینگی شرکت خودشون حفظ میکنن، اما بعدش به تعهدشون پاسخ نمیدن و بعد میان میگن که اون کالا رو نمیتونیم به شما بدیم. حالا تبلیغ کردن اون کالا رو با قیمت خیلی پایین میخوان به هموطنان بدن، ولی بعد میان میگن که نه، ما این کالا رو نداریم، پولتون رو عودت میکنیم. بعد از چندین ماه پول رو عودت میکنن یا اون کالا رو با تاخیر به دست شما میرسونن. ببینید، پس از سایت های خرید کنید که اعتبار لازم رو در کشور ما به دست آوردن. چند تا سایت هم هستن، خب اسمشون رو نمیتونم بیارم.
من خیلی واقعیتش با این روی کردم موافق نیستم، چون این انحصار بازار ایجاد میکنه.
بله، ولی الان متاسفانه ببینید، من عرض کردم ما نیاز به یک جراحی داریم.
جناب سرهنگ، حرفم اینه، میگم در مسیر حکمرانی دیجیتال،
بله،
این تیکه دیالوگ شما رو تکرار میکنم،
خواهش میکنم،
نیازمند یک جراحی هستیم.
متاسفانه
چه در حوزه
حکمرانی
زیر ساخت،
بله متاسفانه،
و در واقع توسعه پلتفرم های نرم افزاری، چه در حوزه اقتصادی.
خدا رو شکر ببینید استارتاپ ها یا کسب و کارها در کشور ما رو به توسعه هستن. من بچه هایی رو، جوانایی رو میبینم که واقعا کسب و کارهای موفقی رو راه انداختن، دارن خدمات خوبی رو به هموطنان میدن به صورت آنلاین و پول زیادی هم در میارن نوش جونشون، ولی خدماتشون هم به موقع میدن. ببینید
نوش جونشون
بله، من میبینم یه موقعی کوچکترین اشتباهی اتفاق میفته بلافاصله زنگ میزنن شما عذرخواهی میکنن، اگر اون کارمندشون یا اون خدمات محصول به شما دیر رسیده، حتی من توی پرونده بوده که اشتباه کردن و برای جبران دو تا اون محصول رو آوردن و به من، مثلا من نوعی رو میگم، یعنی واقعا بدونی که بدونن که من کی هستم، و اومدن من عذرخواهی کردن،
بله،
ما اشتباه کردیم، این دو تا کالا به شما میدیم، اشتباه کردیم. اما واقعا این چه منطقیه که یک کفشی رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک پیج تبلیغ میکنن، یک کفش اورجینال، من واقعا نمیدونم، یک کفش اورجینال تبلیغ میکنن، بعد مینویسن که قیمت مثلا 1,000,000 تومان، همین الان یه دونه بخر 6 تا ببر، و بعد شما میرید پول میریزید. واقعا این رو با هر منطقی من میخوام ازم به حضور شما حذف میکنم، واقعا نمیدونم. میگه یک جنسی که حداقل 30,000,000 قیمتشه تبلیغشو گذاشتن، حالا میگه یه دونه رو بخر 6 تا بهت میدیم.
تخم مرغ هم بخوای بخری،
ولی پرونده، ببینید هرچی الان به شما دارم میگم پرونده است، یعنی من دارم مثال پرونده ای رو میگم. هموطنان عزیزم، باید دانششون رو بالا ببرن. اگر از پیج میخواید خرید کنید مختار هستید، ولی فقط این رو بدونید اینها 50% میتونه به کلاهبرداری منجر بشه، اما در زمینه آمار 20% آمار کلاهبرداری ها در سایت های داخلی اتفاق میفته. دیوار، شیپور، بعضی از سایت ها 80% شبکه های اجتماعی خارجیه که 70%ش تو اینستاگرام اتفاق میفته. حالا ببینید، باز دیگه به این شفافیت من نمیدونم باید چجوری با هموطنان صحبت کنم، ولی واقعا باید مراقب باشید.
من فقط نکته پایانی رو بگم و با شما خداحافظی بکنم. کاملا میپذیرم و کاملا میدانم که پلیس، ویژه و خاصه پلیس فتا، توی این مسیری که ما داریم حرف میزنیم ته خط وایساده و آخرین سنگر هست، هم برای پناه گرفتن مردم و هم برای رسیدگی به جرایمی که اتفاق میفته. اما ما نیازمند این هستیم که تکلیفمون رو در حکمرانی فضای مجازی یک بار برای همیشه خیلی روشنش بکنیم و یک تصمیم قاطع بگیریم. این که خب در واقع به قول معروف شطور سواری به دلا دلا بخوایم انجام بدیم، شدنی نیست. این یه واقعیت.
متاسفانه با مردم یا خوشبختانه با مردمی هم ما داریم مواجه هستیم که وبگردی رو دوست دارن. خرید از آنلاین شاپ ها برای اونها یک تفریح و یک سرگرمی داره محسوب میشه و ما ببخشید اینو میگم در مورد 500 هزار نفر یا 1 میلیون نفر صحبت نمی‌کنیم، ما داریم در مورد تقریبا 70 و خورده میلیون نفر صحبت می‌کنیم که به خاطر هر گونه سهل‌انگاری میتونه امنیت مالی داده و سایبری اونها به خطر بیفته. باید یک تصمیم قاطع بگیریم و انشالله به مردم کمک کنیم. مضافه این چیز دیگر هم من اضافه میکنم، ما در پیش دست در رسط های پیش دستانه خیلی از این پیج ها و سایت هایی که بالا میان و قصد کلاهبرداری دارن شناسایی میکنیم، حساب رو مسدود میکنیم، شماره تلفن رو میبندیم، طرف رو دستگیر میکنیم، پیج رو پای میاریم و خیلی از این کارا رو ما داریم انجام میدیم. یعنی اینو به شما بخوام آمار بگم خیلی آمار وحشتناکی از تونتون میبندیم، میفهمیم که داره کلاهبرداری میکنه یا گزارش میاد یا تو رسط پیش دستانه ما راستی آزمایی میکنیم، میبینیم یک پیج یا یک صفحه‌ای هستش که داره کلاهبرداری میکنه، ما بلافاصله حساب رو مسدود کردیم. یک بازم نکته جالب اینه که حساب یک شرکتی رو مسدود کردیم، یک نفر رو مسدود کردیم، یک صفحه و پیجی رو، و سر طرف کلاه گذاشته، طرف حتی خودش نیومده شکایت کنه، ما به شخصی اطلاع دادیم فلانی شما پول ریختی به اینجا، گفت آره 5 میلیون تومان ریختم دیدم ارزش قضایی نداره که برام رسیدگی کنم. ما بهش گفتیم اینا این پولت اینجا سیو، یک مجموعه قضایی بیار که ما بتونیم پول شما رو عدت کنیم. باور بفرمایید در یک پرونده 16 میلیارد تومان که من در جریانش هستم، از یک صفحه ما کلاهبرداری رو پیش دستانه ارزم به حضور شما کشف کردیم، حساب رو مسدود کردیم 16 میلیارد تومان. و خیلی ها شکایت نکرده بودن و پول ریسته بودن، ما متوجه شدیم، استلام از بانک مرکزی گرفتیم، ولی طرف میگه حالا دیدیم حالا 5 تومانه 10 تومانه دیگه دنبالش نرفتن دیگه، گفتم حالا میفرستن. ببینید ما اینجوری هم برای مردم عزیزمون کار کردیم و حتما هم تلاشمون رو بیشتر خواهیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. متشکرم.
صبح علی بخیر جناب سرهنگ.
قربان شما برم.
دعوت ما رو پذیرفتید، معاونت محترم رانندگی اجتماعی پلیس فتای فراجا و همراه ما بودید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
دقیقه های پایانی صبح و گفتگو و سلام صبح بخیر میگم به آخرین مهمان امروزمون، آقای محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن CNG کشور. صبح عالی بخیر آقای جوهری.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی، جناب عالی و همکاران محترمتون، خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا در رابطه با صنعت CNG گفتگو داشته باشیم.
سپاسگزارم. آقای جوهری، سالانه چه تعداد خودرو دوگان سوز ما داریم در کشور تولید میکنیم؟
بله، من قبل از شروع صحبتام لازم میدونم از زحمات شبانه روزی پرسنل زحمتکش جایگاه سوخت تشکر کنم که با وجود سرمایه بی سابقه همچنان متعهدانه در حال خدمت رسانی به مردم عزیزمون هستم. در رابطه با تولید خودروهای دوگان سوز، خب روند تولید خودروهای دوگان سوز متغیر بوده تو کشورمون. ما در حال حاضر از زمان ورود CNG به سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا کنون مجموع تولید خودروهای دوگان سوز و تبدیلی کشورمون حدود 4.5 میلیون خودرو بوده که در واقع میشه گفت که 70% این میزان تولید متعلق به دهه 80 هستش و بعد از دهه 80، یعنی از سال 90 به بعد 30% در واقع تولید خودروهای دوگانه سوز و خودروهای تبدیلی بنزینی به CNG رو در واقع خودروسازامون و کارگاه‌های تبدیلمون به سبد سوخت خودروها اضافه کردن. و جالبه بدونید که در حال حاضر فقط 30% این خودروها، یعنی 30% اون 4.5 میلیون خودرو در جایگاه‌های CNG سوختگیری می‌کنن و این موضوع نشان دهنده کاهش چشمگیر تولید خودروهای دوگانه سوز در واقع در سال اخیر بوده.
بقیهشون چی کار میکنن؟ اون 70%
70% خب عموما چون تو دهه 80 اینا تولید شدن یا تبدیل شدن، خیلی از خودروها اسقاط شدن یا اگرم خودروهای CNG در حال فعالیت باشن نیاز به نوسازی دارن، یعنی نیاز به مخزن دارن، خیلیاشون مخازنشون اکسپایر شده، باید مخزن جدید بهشون داده بشه که بتونن از CNG استفاده کنن.
آها مثلا سمت LPG و اینا که نمیرن دیگه، یعنی اون عددی که شما دارید میگید این مدلی نیست که یه بخشیش در LPG باشه، نه؟
ببینید این خودروها به CNG اگر تبدیلی شده باشن، اگر تبدیلی به CNG باشن، ممکنه که به سمت LPG هم رفته باشن اگر بتونن در واقع LPG تأمین بکنن برای خودشون. اما اگر خودرو دوگانه سوز تولید کارخانه‌ای باشن، خب توی کارتشون CNG خورده و برای گرفتن معاینه فنی اگر خودرو تبدیل به LPG شده باشه به مشکل می‌خورن و بعید می‌دونم که خودروهای دوگانه سوز کارخانه‌ای به سمت LPG رفته باشن.
خب این عدد الان منطقیه؟ این تعداد خودرویی که ما داریم که الان در واقع 4.5 میلیون خود دستگاه گفتین؟
بله بله.
و 30% تقریبا 1.5 میلیون دستگاه هم الان دارن مراجعه میکنن به جایگاه های CNG. به نظرتون این عدد خوبه یا این که نه باید تغییری اتفاق بیفته؟
این عدد واقعا بسیار کمه. ما 2500 جایگاه CNG داریم که بین 40 تا 50 میلیون متر مکعب توان تولید و عرضه CNG رو دارن به صورت روزانه، اما الان ما کمتر از 20 میلیون متر مکعب داریم عرضه میکنیم. سهم CNG در سبد سوخت سالهای گذشته از حدود 20% به 14% در حال حاضر کاهش پیدا کرده.
خودروساز علاقه ای نداره؟
ببینید خودروسازا بیشترین کمکاری رو در این رابطه انجام دادن و در واقع میشه گفت که الان ناترازی که ما در رابطه با موضوع بنزین داریم مقصر اصلیش خودروسازا هستن، چون آمار خودروهای تولید کارخانه ما به شدت کاهش پیدا کرده. ما در دهه 80 به عنوان نمونه بخوام خدمت شما عرض بکنم، سال 1386 خودروسازای ما نزدیک به 400 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز تولید کردن، یا سال 1387 نزدیک به 360 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز تولید کردن. این آمار شما ببینید امسال طبق آماری که شرکت ملی پخش و پرورده های نفتی اعلام کرده به حدود 5000 تا رسیده، یا سال 1402 که حالا شرایط یه مقدار بهتر بوده حدود 150 هزار تا، 1401 حدود 38 هزار تا بوده.
یعنی بخواییم این عدده عددهیه که دارین میگین اصلا تناسبی نداره، 5000 تا 150000 تا 38000 تا.
ببینید سال 1402 یه مقدار شرایط تولید خودرو دوگانه سوز بهتر شد، ولی سال قبلش سال 1401 حدود 38000 دست خودرو تولید شده، سال 1400 آمار خیلی پایین بوده، یعنی کمتر از 2000 تا بوده، سال 1399 24000 دستگاه بوده، 1398
19 تکلیف دستگاه. قانونی داریم برای اینکه خودروساز چه تعداد خودرو باید در سال تولید بکنه که دارای سوخت دوگانه باشن؟
یه قراردادی بین وزارت نفت و خودروسازا هستش که طبق اون قرارداد خودروسازا یه درصدی از تولیدشون رو که حالا من خاطرم نیست باید به در واقع تولید خودروهای دوگانه سوز اختصاص دادن، که تو همه این سالها در واقع تولید خودروهای دوگانه سوز کمتر از اون توافقی بوده که با وزارت نفت داشتن.
بسیار عالی. میخواستم بگم که حالا جنس تولید خودرو در جهان عوض شده، داره به سمت هیبرید شدن میره، داره به سمت خودروهای برقی میره، ولی خب دیدم هم